یک روز صبح حوالی ساعت 9 بیانشون در هنگام عبور از میدان سن سولپیس استادش را دید که به کلیسا می رود. لسپلین، کسی که در آن دوران هرگز بدون کالسکه به جایی نمی رفت، چنان از لای در عمارت خیابان پتیلیون به داخل می سرید که گویی وارد فاحشه خانه می شود. به طور طبیعی کنجکاوی بیانشون برانگیخته شده بود. تا جایی که او عقاید استادش را می شناخت، دسپلین پیرو سرسخت عقاید کابانیس، پزشک و فیلسوف فرانسوی بود، یا آنگونه که رابله گفته بود، کابانیس شیطان صفت، با یک آی با کلاه برای تأکید بر شدت خدا ستیزی او. بیانشون ناخودآگاه به سمت کلیسا رفت و وارد آن شد و از دیدن دسپلین بزرگ، دسپلین خدا ناباور، کسی که کوچکترین اعتقادی به فرشتگان، به این موجوداتی که فقط دعا و نذر و نیاز را میشناسند و نه چاقوی جراحی و البته خود نیز هیچگاه به فیستول یا ورم معده مبتلا نمیشوند ندارد، این انسانی که تمام این موارد را بی محابا مورد ریشخند قرار میداد، در حالی که زانو زده بود، آن هم کجا؟ در محراب، به شدت جا خورد. دسپلین به مراسم عشای ربانی گوش سپرد. برای کمک به مستمندان صدقه پرداخت و در تمام این لحظات همان جدیتی در چهرهش موج می زد که بیانشون تنها در اتاق عمل از او دیده بود. بیانشون با خودش گفت به طور حتم نیامده تا شک و شبهاتش را در مورد باکری مقدس برطرف کند. دهانش از فرط تعجب باز مانده بود. اگر با چشمان خودم می دیدم که تنابکش یکی از سایبانهایی است که در عید بدن مسیح برپا می کنند، فقط به آن صحنه می خندیدم. اما در این ساعت تنها و پنهان از چشم دیگران، فلواقع که جای تعجب دارد. بیانشون نمی خواست طوری به نظر برسد که گویی مشغول جاسوسی رئیس بخش جراحی هتل دیوست. به همین خاطر هم از کلیسا خارج شد. از غذا دسپلین او را برای شام، البته نه در منزلش بلکه در یک رستوران دعوت کرده بود. هنگام خوردن دسر متشکل از میوه و پنیر، بیانشون به طور ماهرانه بحث را به موضوع اشاعه ربانی کشاند و آن را نوعی زهد فروشی و عملی بیهوده خواند. دسپلین گفت همین کار بیهوده در جامعه مسیحی سبب خونریزی‌هایی شده بیش از مجموع تمامی جنگ‌های ناپولئون و هجامت‌های دکتر بروسه، پزشک فرانسوی. عشای ربانی در واقع از بدعت‌های پاپ است و بیش از 6 قرن سابقه ندارد. این مراسم بر پایه این آیه از انجیل متا شکل گرفت و چون ایشان غذا می‌خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرد، به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. چه خونها که برای برپایی روز عید بدن مسیح ریخته شد، همان عیدی که روم توانست به واسطه آن تفوقش را در موضوع تبدل جوهری اثبات کند. البته همین اختلاف و تفرقه افکنی ها بود که برای 3 قرن متمادی در مسیحیت انشقاق ایجاد کرد. نبرد کنت تولوز علیه صلیبیون کاتاری نقطه پایانی شد بر این مجادلات. والدوسیان ها و صلیبیون کاتاری تنها گروه هایی بودند که از برسمیت شناختن این بدعت سر باز زدند. دسپلین از این تفریحات ملحدانه خود آشکارا لذت می برد. طغیانی از هجوهای ولتری، یا به بیانی دقیق تر تقلیدی دست چندم از استشهادنامه. بیانشون به خودش گفت پس کجاست آن مرد خداپرستی که امروز صبح دیدم؟ اما حرفی نزد. دوچار شک شده بود که آیا واقعاً دسپلین را در سن سولپیس دیده است؟ به طور حتم دسپلین نیازی نداشت تا با دروغگویی به بیانشون خود را به دردسر بیاندازد، زیرا هر دو یکدیگر را بسیار خوب می شناختند. آنها پیشتر نیز در مورد ایده هایی که سرسختانه بدانها اعتقاد داشتند یا درباره در طبیعت اشیا بحث و جدل داشتند و با تیغ تیز شکاکیت امعاه و احشای این اعتقادات را کالبد شکافی کرده بودند. پس از گذشت 3 ماه بیانشون دیگران واقعه را پیگیری نکرد، اگرچه این مسئله در اعماق ذهنش باقی مانده بود. در همان سال روزی در کلاس درس و مقابل چشمان بیانشون، یکی از دکترهای بیمارستان هتل دیو بازوی دسپلین را گرفت تا از او سوالی بکند. او پرسید: استاد عزیز، برای چه به کلیسای سن سولپیس رفته بودید؟ دسپلین پاسخ داد: به توصیه دوشس انگولم برای دیدن کشیشی که از زانو درد رنج می برد رفته بودم. گویا دکتر از این پاسخ قانع شد، اما بیانشون نه. دکتر جوان با خود گفت که اینطور برای معالجه زانو درد به کلیسا می رود. بیشتر به نظر می رسید برای زانو زدن در عشای ربانی به آنجا رفته است. بیانشون تصمیم گرفت دسپلین را زیر نظر بگیرد. روز و ساعت دیدن او را در سن سولپیس به خاطر سپرد و تصمیم گرفت سال بعد در همان روز و همان ساعت در کلیسا باشد تا بفهمد آیا او را دوباره در آنجا خواهد دید یا خیر. اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، ترتیب عبادتش باید بر اساس استدلالی علمی انجام می‌شد، زیرا برای چنین انسانی تناقض مستقیم میان اندیشه و عمل به هیچ عنوان قابل قبول نبود. سال بعد در روز و ساعت معین، بیانشون که دیگر دستیار دسپلین نبود، دید که کالسکی جراح در تقاطع خیابان تورنون و پتیلیون متوقف شد، جایی که دوستش در خفا و در امتداد دیوارهای سن سولپیس خزید تا وارد کلیسا شود و دوباره در محراب و مقابل شمایل مریم مقدس مراسم عشای ربانی را به جا آورد. او قطعاً دسپلین بود، جراحی حاذق، خدا ناباوری باطنی و حالا عابدی اتفاقی. رمز و راز این ماجرا از همیشه بیشتر شده بود. در واقع نظم و قاعده این پدیده همه چیز را تا این اندازه پیچیده کرده بود. هنگامی که دسپلین کلیسا را ترک کرد، بیانشون به سمت خادم کلیسا رفت و از او پرسید که آیا آن آقا همیشه به این کلیسا می آید؟ خادم گفت: 20 سال است که اینجا هستم و در تمام این مدت آقای دسپلین 4 بار در سال برای شرکت در مراسم عشای ربانی می آید. در اصل این مراسم به همت او اجرا می شود. بیانشون در حالی که دور می شد گفت: به همت خودش اجرا می شود. این ماجرا درست به اندازه جریان بارداری مریم باکره، یعنی همان چیزی که به تنهایی برای کافر شدن یک پزشک کفایت می کند، عجیب و غریب است. در گذشته گاهی اوقات دکتر بیانشون در مقام یک دوست فرصتی به دست می آورد تا با دسپلین از مصائب زندگیش حرف بزند. اگر آنها در جلسه کاری یا در مهمانی هم دیگر را ملاقات می کردند، به ندرت می توانستند آن لحظه خلوت را بیابند تا با آسودگی در کنار بخاری و در حالی که سرهاشان را به پشتی صندلی تکیه دادند، از رازهای زندگیشان با یکدیگر سخن بگویند. سرانجام 7 سال بعد پس از انقلاب 1830، هنگامی که مردم به قلمرو سرسقف یورش بردند، هنگامی که آشوبگران جمهوری خواه آنها را واداشتند تا صلیب‌های طلایی را که همچون جلوه آزرخش از میان دریای بیکران امارتها سر برآورده بودند ویران کنند، هنگامی که در خیابانها خشونت و قساوت پهلو به پهلوی شورشها به رخ کشیده می شد، بیانشون بار دیگر دسپلین را هنگام ورود به کلیسای سن سولپیس دید. دکتر به دنبال او وارد کلیسا شد و کنارش زانو زد. دسپلین نیز کوچکترین واکنش یا تعجبی از خود نشان نداد. هر دو به عشای ربانی، به مراسمی که به همت دسپلین برگزار می شد، گوش سپردند. هنگامی که از کلیسا بیرون می آمدند، بیانشون به دسپلین گفت: دوست عزیزم، ممکن است دلیل این نمایش پارسایانه را به من بگویید؟ تا کنون 3 بار شما را در حال رفتن به مراسم عشای ربانی دیدم. شما باید دلیل چنین فعالیت مرموزی، چون این اختلاف آشکاری میان اعتقادات و رفتارتان را برای من توضیح دهید. شما به خدا اعتقاد ندارید و هنوز به چنین مراسمی می روید؟ استاد عزیزم، موظفید پاسخ مرا بدهید. دسپلین پاسخ داد، من نیز همانند خیلی عظیمی از انسانهایی هستم که به دینداری تظاهر می کنند و در این حال درست به اندازه تو یا تا جایی که بتوانم ملحد هم هستم. و سپس رگباری از نیش و کنایه را در مورد برخی شخصیت‌های سیاسی، آنهایی که در قرن حاضر همان نسخه جدید شخصیت تارتوف مولیر محسوب می‌شوند، به زبان آورد. بیانشون گفت، این چیزی نیست که من در موردش صحبت می‌کنم. می‌خواهم دلیل آنچه را که اینجا انجام می‌دهید بدانم. چرا چون این مراسمی به همت شما برگزار می‌شود؟ دسپلین گفت، ایمان پسر عزیزم، از آنجا که پایم لب گور است، دلیلی وجود ندارد که در مورد اوایل زندگیم با تو حرف نزنم. در این لحظه بیانشون و آن مرد بزرگ به خیابان کاترونس، یکی از خیابانهای بسیار بدنام پاریس رسیده بودند. دسپلین به طبقه ششم یکی از خانه ها اشاره کرد که مانند ابلیسک عظیمی بود و ورودی تنگ آن رو به راه رو باز می شد. در انتهای راه رو پلکانی مارپیچ قرار داشت که تنها با یک نورگیر کوچک یا به اصطلاح با نور قرضی روشن شده بود. ساختمان نمای سبز رنگ داشت و طبقه همکف آن متعلق به یک سمساری بود. به نظر می رسید هر یک از طبقات مأمن انواع مختلف و جداگانه ای از انسانهای فقیر و فلاکت زده است. دسپلین دستانش را کشید و با حرارت بانگ برآورد که من 2 سال آن بالا زندگی می کردم. می دانم، آرتز هم همین جا زندگی می کرد. در جوانیم تقریبا هر روز با آنجا می رفتم. اسم اینجا را گذاشته بودیم قوطی کبریت مردان بزرگ. خب که چی؟ مراسمی که در آن شرکت کردیم به اتفاقهای زمان زندگی من در همین اتاق زیر شیروانی یا به قول تو خانه آرتز مربوط می شود. همان طبقه‌ای که مقابل پنجرهش درست بالای گلدان بند رختی آویزان است. بیانشون عزیزم، دوران اولیه زندگیم چنان سخت گذشت که می توانم با هر کسی در مورد رنج کشیدن در پاریس مناظره کنم. باید با همه چیز می ساختم. گرسنگی، تشنگی، بیپولی، کمبود لباس، پاپوش، لباس زیر و هر مصیبتی که انسان مستمند با آن دست به گریبان است. انگشتان یخ زده ام را در آن قوطی کبریت مردان بزرگ که اتفاقاً بدم نمی آید یک بار دیگر همراه تو ببینمش، با بخار دهانم گرم نگه می داشتم. تمام زمستان به شدت کار می کردم. آنچنان که در آن سرما از سرم بخار بلند می شد و نفسم همچون بخاری که از منخرین اسبها در روزی یخبندان بیرون می آید، اطرافم را مهالود می کرد. نمی دانم چه چیز یک مرد را قادر می ساخت تا در چنین شکلی از زندگی دوام بیاورد. تنها بودم، بدون کمک، بدون هیچ پولی برای خرید کتاب یا پرداخت مخارج آموزش‌های پزشکیم. هیچ دوستی نداشتم و طبیعت خستگی ناپذیر، حساس و زودرنجم نیز با من خوب تا نکرد. هیچ کس نمی توانست بفهمد که کج خلقیم ناشی از مشکلات و کار انسانی است که دست و پا می زد تا از جایگاهش در پایین ترین پله نردبان جامعه به بالا برسد. با این همه می توانم به تو، به تویی که نیاز ندارم در مقابلش به چیزی تظاهر کنم، بگویم من همچنان عواطف نیکخواهانه و حساسیت‌های شدید را در وجودم حفظ کردم. احساسات ذاتی انسان‌هایی که پس از مدت‌های مدید دست و پا زدن در باتلاق فقر به قدری قدرتمند شدند که هر قله‌ای را زیر پا می‌گذارند. نه از خانواده‌ام و نه از موطنم چیزی بیش از کمک هزینه ناچیز دریافت نکردم. خلاصه در این دوران از زندگیم، صبحانم فقط یک نان ساندویچی بیات بود که نانوای خیابان پتیلیون به من ارزان تر می فروخت. آن هم به این خاطر که دیروز یا حتی 2 روز قبل به فروش نرفته بود. آن را در مقداری شیر خورد می کردم و اینگونه یک وعده صبحانه فقط 2 سو برایم هزینه داشت. یک روز در میان در پانسیون شام می خوردم که آن هم 16 سو آب می خورد. احتمالاً حد زده ای که تا چه اندازه باید مراقب لباس ها و پاپوش هایم بوده باشم. نمیدانم بناست که در زندگی بعدی من باز هم بابت پوزخند تمسخرآمیز یک همکلاسی بر کفش دهان باز کرده من اندوهگین شویم یا دوباره محکوم به شنیدن صدای پاره شدن درز آستین بالا پوش من باشیم. چیزی نمی نوشیدم جز آب و با حفظ فاصله از کنار قهوه عبور می کردم. کافه ها برای من به مثابه سرزمین موعودی بودند که تنها لوکولوس، سردار و کنسول رومی حق ورود به آن را داشت. گاهی اوقات از خود می پرسیدم آیا هیچگاه قادر خواهم بود که فنجانی قهوه با شیر در آنجا بنوشم یا در آنجا یک دست دومینو بازی کنم؟ خشمم از فقر را به کارم منتقل کردم، برای کسب دانش تلاش کردم تا به محض رهایی از این نیستی و بیچارگی به والاترین ارزش‌های شخصیتی و جایگاهی که استحقاقش را داشتم دست یابم. بیش از آن که نان بخرم، روغن چراغ می‌خریدم. نوری که آن شب زنده‌داری‌های سرسختانه را روشن می‌ساخت، برایم بیش از غذا هزینه می‌برد. مبارزه طولانی، سخت و خلاصی ناپذیر بود. هرچه گشتم هیچ احساس همدلانه‌ای در هیچ جا نیافتم. برای پیدا کردن دوست باید با جوانها دمخور شوی. باید چندین سکه داشته باشی تا بتوانی با آنها میگساری کنی یا با آنها به مهمانی‌های دانشجویی بروی. اما من هیچ چیز نداشتم و هیچ کس در پاریس نمی‌فهمد که هیچ چیز هیچ چیز است. حتی فکر کردن به آن دوران فلاکت سبب انقباض عصبی گلویم می شود. همان حالتی که باعث می شود بیمار خیال کند، توپی از داخل مری به سمت حنجرش بالا می رود. بعدها آدمهایی را ملاقات کردم که ثروتمند به دنیا آمده بودند و هیچگاه کمبودی در زندگی احساس نمی کردند و حتی تا آن روز چیزی از مسئله قانون یک سوم به گوششان نخورده بود. نسبت یک مرد جوان به بزهکاری همچون نسبت یک پنج فرانکی به فلان چیز است. این ابلهان سراپا تلاپوش به من می گفتند چرا بدهی بالا آوردی؟ چرا زیر بار چنین قرضهای کمرشکنی رفته ای؟ آنها مرا یاد شاهزاده خانمی می انداختند که وقتی از قحطی نان در میان مردم باخبر شد پرسیده بود اکنون که نان ندارند چرا شیرینی نمی خورند؟ خیلی دوست دارم یکی از آن مردمان ثروتمند را که به دلیل هزینه سنگین جراحیشان دائم ناله و شکایت می کنند، تنها در پاریس بدون یک پول سیاه، بدون هیچ دوستی و بدون اعتبار ببینم که برای زنده ماندن ناچار به کار یدی شدند. چه باید بکند؟ برای سد جو کجا باید برود؟ بیانشان، اگر گاهی مرا تلخ و نامطبوع یافتی، دلیلشان است که مشقتهای گذشتم را در مواجهه با بی‌عاطفگی ها یا همان نوع خودپسندی به یاد آوردم که هزار نمونه از آن را در طبقات بالای اجتماع به چشم خود دیدم، یا به موانعی مانند نفرت، حسادت و بدنامی که بین من و موفقیت قرار گرفته بودند فکر می کردم. در پاریس هنگامی که بعضی افراد تو را پا در رکاب می بینند، عده‌ای دنباله کتت را می کشند. دیگران سگک زین را شل می کنند که زمین بخوری و سرت بشکند. آن وقت است که یکی نعلهای اسبت را کش می رود و آن دیگری شلاقت را می دزدد. دست کم مردی که نزدیکت می شود تا از فاصله مستقیم به تو شلیک کند، از تمامی آنها کمتر مجرم است. پسر عزیزم، چیزی نخواهد گذشت که به دلیل هوش وافرت با نزاع نفرت انگیز و همیشگی ابتذال بر ضد والامنشی انسانها آشنا شوی. اگر یک شب 25 لویی گم کنی، روز بعد به قماربازی متهم می شوی و بهترین دوستانت خواهند گفت که دیروز 25,000 لویی از دست داده ای. اگر سردردی ساده داشته باشی، گمان می کنند که دیوانه شده ای. کافیست یک بار از کوره در بروی، دیگر به چشم جامعه ستیز به تو نگاه می کنند. اگر به هوای قد علم کردن مقابل این کتوله های تابون دندان مسلح تمام قوای خود را جمع کنی، صدای بهترین دوستانت در خواهد آمد که تو زیاد خواهی، که هدفت تسلط یافتن بر بقیه است. خلاصه نقاط قوت تو به نقاط ضعفت نقاط ضعفت به رذایل اخلاقیت و محاسن اخلاقیت به گناهانت مبدل خواهند شد. اگر جان انسانی را نجات بدهی، خواهند گفت که باید او را می کشتی. اگر سر و کلش دوباره پیدا شود، مدعی خواهند شد که آینده بیمارت را فدای درآمد حال حاضرت کرده ای. اگر نمرده باشد هم، بالاخره روزی خواهد مرد. لغزشی کوچک باعث می شود که سقوط کنی. هیچ کاری نکن، فقط حقوق خود را مطالبه کن. آنگاه به عنوان شخصیتی موذی شناخته خواهی شد که به هیچ وجه نمی شود با او کنار آمد و سد راه پیشرفت جوانترها شده است. خب همکار عزیزم، اگر من به خدا اعتقاد نداشته باشم، دست کم هنوز به انسان اعتقاد دارم. تو در وجود من یک دسپلین بسیار متفاوت از آن دسپلینی که دیگران در موردش بدگویی می کنند یافته ای، مگر نه؟ اجازه بده این تل سرگین را زیر و رو نکنیم. خب من در این خانه زندگی می کردم. سخت مشغول بودم تا اولین امتحاناتم را با موفقیت پشت سر بگذارم و آه در بساط نداشتم. به وضعیتی بحرانی رسیده بودم که در آن لحظات هر مردی به خود می گوید باید به ارتش بپیوندم. هیچ امیدی نداشتم. از زادگاهم صندوقی پر از کتان دریافت کردم. هدیه ای از طرف یکی از عمه های پیرم که بدون کوچکترین اطلاعی از شرایط زندگی در پاریس لابد به وضع لباس هایت فکر کرده بوده، آن هم در حالی که تصور می کنند برادرزادهشان با درآمدی 30 فرانکی در ماه روز و شب خوراک توکا می خورد.